أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج لعنة الله على أعدائهم أجمعين. صفحه 113 رسیدیم به اما القسم الثانی فهو علی وجوه. مرحوم شیخ فرمودن که ما برای اینکه تعبد به امارات رو مطرح بکنیم، گاهی وقتا میگیم که تعبد به امارات من باب طریقیت محض که توضیح داده شد، و سه فرضم مطرح کردن که با توجه به کلماتی که قبلا فرموده بودن میشه برداشت کرد که ایشون هیچ کدوم از این سه فرض رو خلاصه برای پاسخ به ابن قبه، البته در این با این لحاظ که ابن قبه انفتاح باب علم به نحو کامل کامل رو مد نظرشه، هیچ کدوم از این سه فرض طریقیت محض نمیتونه جواب بده. و اما القسم الثانی فهو علی وجوه. قسم دوم که اینکه مدخلیتی در سلوک اماره در مصلحت عمل وجود داشته باشه، اینم ایشون میفهمن که وجوهی داره. احدها ان یکون الحکم مطلقاً تابعاً لتلک الاماره بحیث لا یکون فی حق الجاهله ما قطع النظر عن وجود هذا الاماره و عدمها حکم فتکون الاحکام الواقعیه مختصتا فی الواقع بالعالمین بها. یکی از وجوهی که مدخلیتی برای اماره، برای سلوک اماره در مصلحت عمل داره، قول تصویب اشعریه. تو تصویب اشعری در واقع همه چیز رو تابع اماره دونستند، چیزی به نام مصلحت واقعیه برای عمل وجود نداره، مصالح و مفاسد واقعیه در نگاه اشعری در واقع نفی شده، منکر مصالح و مفاسد واقعی هستن آیون اشعری. چرا؟ به خاطر اینکه میگن که عمل به اماره است، عمل به اماره است که در واقع مصلحت ایجاد میکند، مفسده یعنی در واقع اماره است که داره واقع سازی میکنه و در واقع به تبع اون داره واقع شکل میگیره. خب آن اشعری ها، خب اینا رو داشته باشیم که طبیعتا وقتی این حرف رو میزنن، ببینید اصلا این جمله رو داشته باشیم، این که ما میگیم احکام واقعی مشترک است بین عالم و جاهل، منظور چیه؟ منظور اینه که واقع تابع حالات مکلف نیست. جمله دقت کنیم، وقتی که میگیم احکام واقعی مشترک است بین عالمین و جاهلین به اونها، یعنی احوالات مکلف در شکل گیری و عدم شکل گیری واقع تاثیرگذار نیست. اون چیزی که تاثیرگذاره خود واقعه. رضا اصلا به عبارتی مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل در واقع پذیرش مصالح واقعیه و مفاسد واقعیه در خود موضوعاته. این جمله دقت کنیم. پس این که ما قائل میشیم به اشتراک احکام بین عالم و جاهل، به عبارت اخرى یعنی چی؟ یعنی قائل میشیم که مصالح و مفاسدی در واقع وجود دارد، ورای حالات مکلف مصالح و مفاسدی وجود دارد. معنای اشتراک احکام بین عالم و جاهل اینه. به عبارت دیگه اشتراک احکام بین عالم و جاهل یعنی چی؟ یعنی حکم شرعی لا به شرط از حالات مکلفه. حکم شرعی لا به شرط از حالات مکلفه. حکم شرعی منوط به مصلحت و مفسده در موضوعشه. پایه حکم شرعی چیه؟ مفسده و مصلحت موضوع. حکم شرعی اینطوری حکم شرعی میشه. حالات مکلف عارض بر حکم شرعیه. حالات مکلف عارض بر حکم شرعیه، جدای از حکم شرعیه، کاری به حکم شرعی نداره. حکم شرعی شیء، حالات مکلف شیء آخر. پس اینو قشنگ باید دقت داشته باشیم که مسئله اشتراک، یعنی یه خورده دارم اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو دارم با عبارتون اخراهای مختلف توضیح دارم میدم. اشتراک احکام بین عالم و جاهل یعنی حکم شرعی لا به شرط از حالات مکلفه، یعنی پایه حکم شرعی حالات مکلف نیست، یعنی حکم شرعی موضوعش، یعنی حکم شرعی موضوعش خودش رو پا، یعنی حکم شرعی رو پایه موضوعش ایستاده و موضوعش مصالح و مفاسد دارد، میخواد مکلف بداند میخواد مکلف نداند. اصلا اشتراک احکام بین عالم و جاهل معناش اینه که موضوعات احکام در واقع مصالح و مفاسد دارند. معنای در واقع اشتراک احکام بین عالم و جاهل اینه که حکم شرعی کاری به مکلف نداره. کاری به مکلف نداره یعنی علم و جهل مکلف چه ربطی به حکم داره؟ علم و جهل مکلف یک طریق است برای رسیدن به حکم شرعی، پس باید حکم شرعی سر جاش باشه. چه ربطی داره به من مکلف از حیث علم و جهل من؟ چه ربطی داره به من؟ حکم شرعی اون چیزیه که خب. لذا این رو همینجا بدونیم. وقتی آقایون اشعری قائل به عدم اشتراک احکام بین عالم و جاهل میشند، در واقع مصالح و مفاسد واقعیه رو نپذیرفتند. اون روی سکه کلامشون اینه. وقتی که میگن احکام مشترک نیست بین عالمین و جاهلین، یعنی یک واقع ثابتی رو، یک مصلحت و مفسده ثابتی رو برای حکم شرعی نپذیرفتن و کاملا حالات مکلف رو در شکل گیری حکم شرعی دخیل دونستند. اشعری این کار رو میکنه. لذا حواسون باید باشه که وقتی هم قائل به حسن و قبح ذاتی و اینها نمیشه، به خاطر همینه. یعنی اصلا در منظومه تفکر اشعری، تو میگم داریم اینو تحلیل میکنیم دیگه، در منظومه تفکر یک شخص اشعری واقعی که مصالح و مفاسد ثابته ای داشته باشد وجود ندارد. چرا؟ چون در واقع در تحقق واقع حالات مکلف رو دخیل دونسته، علم مکلف رو دخیل دونسته در تحقق واقع. اینو دقت بکنیم. ما یه تحلیلی از خودمون ارائه بدیم از تفکر عدلیه که آقا قدرت، حتی حالا علم و جهل یه طرف، قدرت و عدم قدرت، اینها حالات مکلفه، اینها دخیل در انعقاد نطفه تکلیف نداره، اینها بعد از انعقاد نطفه تکلیف و حکم شرعی ناظر به مکلف، حالا میگیم حالا چون قدرت دارد یا ندارد، فعلیت ندارد، چون علم ندارد، تنجز ندارد، از این حرفا. اینا مال مرحله بعد از جعله، اینا تو مرحله به عهده مکلف اومدن اینجا بحث میشه، درسته؟ لذا اشعری وقتی داره در مورد عدم اشتراک احکام بین عالم و جاهل صحبت میکنه، در واقع داره حالات مکلف رو در شکل گیری و جعل حکم شرعی دخیل میدونه. در شکل‌گیری و جه. خب این خیلی یک نوع هستی شناسی، یک نوع اصلا قانونگذاری جدیدی رو به دنبال خودش داره، یعنی خیلی یک بهمریزی خاصی توی مباحث به وجود میاد. ولی خب بعد آقای اشعری چیکار میکنه؟ فقط میخواستم یه توضیح بدیم این قدم رو، یه خود تفصیل داده باشیم تو بعدش. خب آقای اشعری میفهمد که وقتی که ما در واقع ثابتی نداریم، حکم ثابتی نداریم، حکم با حالات مکلف ثابت میشه، لازمش چی میشه؟ لازمش میشه که خبر برای مکلف واقع میسازد، یعنی سلوک اماره در شکل‌گیری واقع تأثیر گذاره، در شکل‌گیری جعل حکم شرعی تأثیر گذاره. این هم اشکالات نقلی داره، هم اشکالات عقلی داره این حرف، که تقریبا روشنه. همون اشکال، اون محال‌های عقلی که مرحوم مظفر مطرح میکرد و آقایون دیگه هم مطرح میکنن، اون مربوط به این حرفه که علم و جهل در تکون تشریع، در تکون حکم شرعی دخیل نیست، ولی این آقایون دخیل میتونه. این یه تصریبیه که تصریب اشعریه و تقریبا هم واضح البطلانه. فقط من عبارت رو بخونم که وارد کلام معتزله بشیم. احدها ان یکون الحکم مطلقا، حکم مطلقا، این مطلقا با توجه به عبارت معتزله گفته شده، یعنی چه در مرحله اقتضا چه در مرحله فعلیت، تابعا لتلک الاماره، این اصلش هم مرحله اقتضاشه، تابعا لتلک الاماره، حکم تابع اماره است، به حیث و لا یکون فی حق الجاهل حکمون ما قطع نظر ان وجود حاضر اماره و عدمه ها، به حیثی که در حق جاهل به حکم حکمی وجود نداره، کسی که جاهل است اصلا حکمی در واقع ندارد، ما قطع نظر ان وجود حاضر اماره و عدمه، حالا میخواد این اماره باشه یا نباشه، همین که جهل دارد، همین که جهل دارد به واقع، حکمی در واقع براش وجود نداره. فتکون الاحکام الواقعیه مختصتن فی الواقع بالعالمین بها، احکام واقعیه اختصاص داره در واقع به عالمین به اون احکام. میگم در واقع علم واقع ساز است، علم در واقع طریق به واقع نیست تو نگاه اشعری، بلکه موجب واقعه، واقع سازی میکنه علم در نگاه اشعری. فتکون الاحکام الواقعیه مختصتن فی الواقع بالعالمین بها والجاهل لا حکم له او محکومون بما یعلم الله ان الاماره تؤدی الیه، جاهل ما قطع نظر ان قیام اماره انده و علا حکم العالمین، یعنی با فرض این که امارهی برای عالمین به حکم اومده ولی به دست این نرسیده، چون جاهل است ازا حکمی براش نیست، یا محکوم است به حکمی که یعلم الله، به حکمی که خداوند متعال میدونه، ان الاماره تؤدی الیه، یعنی حکمی نداره. حکمی نداره یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال میدونه که حکم این جاهل چیا، محکوم است به همون حکم، ولی خب خودش نمیدونه دیگه، لذا حکمی نداره. این عبارت لا حکم له او محکومون، این محکومون، این لا حکم له یه خورده برای اشعری ها گرون تموم شد، میخواستن یه جوری درستش کنن، گفتن محکومون به ما یعلم الله ان الاماره تؤدی الیه، یعنی این به همون چیزی که در علم خداوند متعال هست که وظیفش اونه، این محکومه به اونه، ولو این که الانم نمیدونه وظیفه نسبت به اون حکم نداره. حکم دارد ولی حکمش رو نمیداند، لذا هیچی در حقش ثابت نیست. دارد هم به معنای این نیست که در واقع وجود دارد، یعنی خداوند متعال. ببینید اینو دقت بکنید، تقریبا اشعری، یعنی مسلک اشعری، خب نمیدونم اگر تاریخ اهل سنت رو نگاه کرده باشید، مسلک اشعری یک مسلک کاملا سیاسیه. گفتم غیر از حدود 25 سال 30 سال که تو زمان مأمون عباسی و حالا بعدش هم برادرش یه خود معتزله بهشون بها داده شد، از زمان خلیفه اول و دوم و خصوصا بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام، اشعریه خیلی حکومت بهشون استقبال داشت. دلیل اینم این بود که اینا یه عده‌ای بودن که علمای بودن که خیلی دوست داشتن خلاصه به اخبار و به روایاتی که از پیامبر صلوات الله علیه و آله رسیده بود می‌خواستن عمل بکنن، با تمام جهل‌هایی که صورت گرفته بود، با تمام اعمال نظرهایی که شکل گرفته بود، لذا اینا اصلا یک تفسیر منسجم از دین نداشتند، کاملا تابع درخواست حکومت. اشعری ها به سمت جبر حرکت کردند، همین به سمت جبر حرکت، یعنی اصلا اون جبریهی که میگن منشأش همین اشعریه است. یا خیلی از مباحث رو در واقع اینا نظریه پردازان حاکمان و خلفای ظالم بعد از امیرالمومنین ها و حالا و قبلش، ولی خب بیشتر بعد از امیرالمومنین علیه السلام بودن، برای اینکه بتونن خلاصه یک دین حکومتی رو درست بکنند. اینا اینطوری بودن، لذا یک واقعا یک منسجم شدن، ولی در باطل یک انسجام خوب پیدا کردند. یعنی شاید ما بتونیم بگیم اشعریه بیشتر از این که یک مکتب فقهی اصولی باشد، اول یه مکتب کلامیه، بعد اون مباحث کلامیش کاملا یک اصولی براشون درست کرد و یه فقهی براشون درست کرد، کاملا یک حالت اینطوری پیدا کردن. و حالا ازاد واقعا آدم احساس میکنه این حرف و نامعقولیه. ببینید این از زمانی که شورا مطرح شد، از زمانی که برای نسب امام شورا مطرح شد، بعد از زمانی که میخواست، قدم به قدم کاملا اینها طبق اینها عقاید درست شد، طبق این عقاید خلاصه حدیث جعل شد، طبق اینها هی اینها پشت هم شکل گرفت. و یک خب و هازا تصویب الباطل و هازا تصویب باطل عند اهل الثواب من التخته. این حرف تصویب باطلیه که اهل ثواب از تخته خلاصه این رو قبول ندارن. و قد تواتر به وجود الحکم المشترک بین العالم و الجاهل الاخبار و الاثار، روایات و اخبار و آثار زیاد متواتری داریم که حکم بین عالم و جاهل مشترکه. این دیگه از اون مسلمات هم شریعت، هم شاید بگیم از مسلمات عقلاست، اصلا زیاد لازم نیست خودمون اذیت کنیم برای اینکه این حرف رو بزنیم. این نکته اول. پس یکی از چیزهایی که برای سلوک اماره یک تأثیر جدی در تحقق و شکل‌گیری و جعل واقع داریم، یه تفسیر از اینه که جواب ابن قبر رو بتونم بدیم. اصانی ان یکون الحکم الفعلی تابعن لحاظه الاماره. این کلام معتزل است. حکم فعلی نه حکم واقعی. حکم فعلی یعنی حکمی که ما در واقع حکم داریم برای عالمین و جاهلین، حکم داریم، ولی فعلیت حکم تابع اماره است. شما اگر با اماره به اون حکم واقعی رسیدی، اون حکم واقعی بر عهده شما فعلیت پیدا میکنه. اگر با اماره به اون حکم واقعی نرسیدی، اون حکم واقعی به عهده شما فعلیت پیدا نمی کنه. خب تا اینجاش همچین حرف بدی نیست، تا اینجاش حرف همچین عجیب و غریب و خاصی نیست. بخونیم تا بعد ببینیم کجا میخواد. ان یکون الحکم الفعلی تابعا لهذا الاماره، به معنا ان لله تعالی فی کل واقعت حکما یشترک فیه العالم والجاهل، برای خداوند متعال در هر واقعی یه حکم وجود داره که اون حکم مشترک بین عالم و جاهل. اون حکم مشترک بین عالم و جاهل لولا قیام الاماره علا خلافه، مشترک بین عالم و جاهل اگر اماره قائم نشه بر خلاف این حکم. خب یعنی چه اگه اماره بیا چه اتفاق میفته؟ به حیث و یکون و قیام الاماره المخالفه مانعن ان فعلیت ذالکل حکم، اماره وقتی برخلاف این حکم مشترک بیاد، ما ببینید در واقع معتزله در واقع حکم وجود داره مشترک بین عالم و جاهل، اما وقتی اماره برخلاف این حکم واقعی میاد دیگه اون حکم واقعی بر عهده مکلف به فعلیت نمیرسه. چی؟ اینجا در واقع میگه ما هم همینو داریم میگیم، ما هم اینو نمیگیم، شیعه هم همینو نمیگه، شیعه هم داریم میگه که اگر اماره ای که حجت بود بهش عمل کردید خلاف واقع بود. خب دیگه فعلی نه، واقع رو ما نمیدونیم دیگه، ما الان داریم به اماره عمل میکنیم، تا اینجاش که زیاد با ما فرقی نمیکنه که. خب ما همین ما هم قشنگ داریم شیعه، یعنی داره میگه که ما منجز نیست، تک واقع برای ما منجز نیست به معدای اماره عمل کنیم. ما هنو زیاد حرف اینا هنو با حرف شیعه زیاد فرقی نمی کنه. این رو بله، تنجز یک لایه بعد از فعلیت. فقط نکته که وجود داره این که ما تو کلمات علمامون هم فعلیت به جای تنجز به کار برده شده، تنجز هم به معنای فعلیت. برای اینکه اشکال بخوایم به معتزله بگیریم باید فرض کنید این فعلیت منظور تنجزه. ببینیم اگر این تنجز باشه با حرف ما فرقی داره یا فرقی نداره، اینو باید دقت کنیم. چون تو کلمات علمامون هست، این انقدر تفکیک فعلیت از تنجز در عبارات زیاد روشن نیست، با قرائن معلوم میشه، درسته؟ اینو حواستون باشه. ببینیم حالا مشکل کجاست، هنوز نرسیدیم ظاهرا به مشکل. بله بله، فعلیت و تنجز با هم تفاوت داره، همینجا یه خود توضیح میدم، چشم یه کوچولو توضیح میدم. ان لله فی کل واقعت حکما یشترک فیه العالم والجاهل لولا قیام الاماره علی خلافه، به حیث یکون قیام الاماره المخالفه مانعا ان فعلیت ذلک الحکم لکون مصلحت سلوک هذه الاماره غالبتا علی مصلحت الواقع، فالحکم الواقعی فعلی فی حق غیر الظان بخلافه و شعنی فی حقه، به معنا وجود المقتضی لذلک الحکم لولا الظن علی خلافه. ببینید توضیحی که میدن که اگر اماره مخالف واقع شکل وارد بشه مانع از فعلیته. چرا مانع از فعلیته؟ لکون مصلحت سلوک حاضر اماره، یک مصلحتی در پیمودن این اماره وجود داره که این مصلحت غالبتن علی مصلحت الواقع، غلبه پیدا میکند بر مصلحت واقع. اینجاست که گیر داره به وجود میاد، یعنی در واقع عمل به اماره مؤثر است در واقع. این جمله دقت کنید، عمل به اماره در واقع تأثیر میذاره، انقلاب واقع، تبدل واقع ایجاد میکنه. لکون مصلحت سلوک هذه الاماره غالبتا علی مصلحت الواقع. این جمله تفکیک شیعه است از معتزله است، تفکیک عدلیه از معتزله اینجا شکل میگیره. لکون مصلحت سلوک هذه الاماره غالبتا علی مصلحت الواقع، غلبه پیدا میکنه بر مصلحت واقع. یعنی در واقع ببینید اماره مصلحت، سلوک اماره مصلحتی میزاید که این مصلحت با واقع کسر و انکسار پیدا میکنه، کسر و انکسار دارن و تو این کسر و انکسار غلبه با مصلحت سلوک اماره است. یه چنین چیزی، یک مصلحتی پدید میاد، این مصلحتی که پدید میاد کنار مصلحت واقع قرار میگیره و غلبه پیدا میکنه. این تصویر، تصویر معتزله است، یعنی تصویب معتزله این تصویره که تعبیر میکردن توی بعضی از عبارات به انقلاب واقع، به تبدل واقع. حالا همین جمله که داریم میگیم هنوز تو ادامه بحث یه خود خلافش هم میشه عبارت آورد، یعنی تو همین خط بعدی، ولی خب حالا دو پهلوه. آره نمیدونم، بله این با مسئله سلوکی، با مسئله سلوکی برای شما توضیح دادن آره میسازه، آره یعنی حالا بذاریم. نه به نظرم همین مقدار حرف خوبه که من میشه میگم بگیم من اینو قبول ندارم، من اینو قبول ندارم، حالا ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. فالحکم الواقعی فعلیون فی حق غیر الظان بخلافه. حکم واقعی فعلیت پیدا میکند در حق کسی که ظن بخلاف واقع نداشته باشه، یعنی اماره برخلاف واقع براش نیومده باشه. غیر ظن به خلافه یعنی اماره ای بر خلاف واقع براش نیومده باشه، حکم واقعی فعلی میشه. و شعنیون فی حقهی، شعنیون فی حقهی یعنی در حق ظن به خلافش، کسی که ظن به خلاف داره حکم واقعی شعنی میشه. این شعنیت با تبدل واقع چیه؟ ظاهرش ناسازگاره. وقتی میگیم تبدل واقع، انگار دیگه واقعی نیست، عمل به اماره جای واقع قرار گرفته. ولی مرحوم شیخ اینجا در توضیح کلام معتزلی داره میگه نه، اماره که به برخلاف قرار میگیره، درسته ما گفتیم مصلحتش غلبه پیدا میکنه، ولی غلبه در فعلیت نه در جهل. لذا تبدل در واقع نیست، در فعلیته. ببینید جمله دقیقه، من به نظرم این تفسیر تفسیر دقیق تریست از معتزله تا اون تفسیری که مرحوم مظفر داره مطرح میکنه یا بعضی دیگه دارن مطرح میکنن. اینو دقت کنید. حتی ببینید معتزله، من کاری ندارم، معتزله واقعا آدمایی بودن که رو اسلوب فکر میکردن، اسلوب هستی شناسیشون، اسلوب قانون شناسیشون قوی بود، حقوقدان، راستی حقوقدان بودن، ادعا نمی‌کردن حقوقدانن، یعنی می‌فهمیدن فلسفه فقه و فلسفه حقوق می‌فهمیدن. بله احسن، باید حرف خوشون. ولی خب فعلا این نکته رو باید پیش فرض بگیریم که مرحوم شیخ ظاهرا برداشت از کلام معتزله اینطوریه، غیر از برداشت مثلا مرحوم مظفره ظاهرش. چرا؟ چون ایشون میفرماید که فالحکم الواقعی فی حق فعلیون فی حق غیر الظان و شعنیون فی حق الظان. خب شعنیون در فی حق الظان البته میشه دو جور معناش کرد، یه جور دیگه هم شعنی یعنی به اعتبار اون قبل از تبدل شعنیت داره، اینم میشه معنا کرد که با حرف مرحوم مظفر در درست در بیاد. ولی میشه هم اینطوری معنی کرد که نه، تبدل در فعلیت نه در جهل، تبدل در واقع نیست، تبدل در فعلیت. یعنی چی؟ یعنی یک حکمی در واقع وجود دارد در نزد معتزله، میگن این سر جاشه. مثل سلوک اماره باعث میشه تبدل در فعلیت ایجاد بشه، مصلحت عمل به اماره غلبه میکند بر مصلحت فعلیت واقع، نه خود واقع. خوب قبول دارم قالب اینطوری معنا شاید بکنن، اونم قبول دارم، یعنی بعید نیست. آره، ولی نکته به نظرم اینه که باشه، این خوبه واقعا کلام خود معتزله یه بار دیگه با دقت دیده بشه. شاید این تفسیر شیخ هم یه تفسیر قابل اعتنا باشه. آقای فلاحیان شما بفرمایید که در خدمتتون باشه. در خدمتم. سلام علیکم. سلام علیکم. بله بله.
ببخشید. از همینه که شما اول فرمودید که به این که وقتی اماره میاد بعدش فعلیت میاد. درسته؟
یعنی چی؟ گفتیم اگر حکم واقعی اماره بر خلافش وارد بشه، حکم واقعی فعلیت پیدا نمیکنه و اماره فعلیت پیدا میکنه، حکم میشه.
ولی خب یعنی چی؟ یعنی بعدش میاد دیگه فعلیتش. ولی اینجا تو متن ما متوجه، یعنی خلافش متوجه شدیم، اینکه به حیث میگه اگر اماره ای آمد و مخالف نبود این فعلیتش فعلیت پیدا میکنه.
بله دیگه.
قیام الاماره
مخالفت مانع عن فعلیت دایره. بله بله. چه فرق میکنه؟ یعنی در واقع میدونی یعنی چی؟ یعنی مرحوم شیخ جایگاه اماره رو جایگاه چی میدونه؟ جایگاه مانع میدونه. یا مانع از فعلیت است یا مانع از فعلیت نیست. اگر مخالف واقع باشه مانع فعلیته. مرحوم شیخ منظور معتزله است. یا مانع فعلیت جایی که مخالف واقع باشه، یا محقق فعلیت جایی که موافق باشه. منظورتون غیر از اینه؟
یعنی ما سوالمون اینه که الان این معتزله قائلن به این که وقتی اماره میاد بعدش فعلیت میاد یا نه فعلیتی وجود داره اماره میتونه مانعش بشه یا مانعش نشه؟
ببینید، اماره در واقع یک راه رسیدن به واقعه. اماره کل ما که ارتباط مستقیم با واقع نداریم. چرا؟ اگر کسی به هر طریقی الهام بهش شد که واقع اینه، واقع براش فعلیت پیدا میکنه. ولی اگر اثباتی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، باید یک راهی تعبیه بشه برای رسیدن به واقع، که ما اون راه رو بهش میگیم اماره. مثلا اگر هم بگیم قطع غیر از اماره است، میخوام بگم تو اینجا گیر نکنیم. ما اگر راهی بخوایم ترسیم کنیم برای رسیدن به واقع، اگر اون راه ما رو رسون به واقع، خب تا قبلش نمیدونستیم واقع رو دیگه، الان رسیدیم به واقع، خب واقع فعلیت پیدا میکنه. اگر ما رو به خلاف واقع رسون، خب دیگه واقع رو نمیدونیم، خلاف واقع برای ما فعلیت پیدا میکنه. بله، اگر از یه راهی غیر از اینها ما به واقع رسیدیم، واقع فعلیت پیدا میکنه. یعنی میخوام بگم که اثباتی نگاه کنید به قضیه، یه واقعی وجود دارد، ما میخوام دسترسی به واقع پیدا کنیم. دو حالت بیشتر نداره، یا از این طور از هر چیزی که داریم یا به واقع میرسیم یا نمیرسیم. اگر رسیدیم واقع فعلیت پیدا میکنه، اگر نرسیدیم واقع فعلیت پیدا نمیکنه. اثباتی به قضیه نگاه کنیم همین میشه. خب و شأنیون فی حقه، فعلیون فی حق غیر زان و شنیون فی حقه، به معنا وجود المقتضی لذالک الحکم لاولزن علا خلافه. شنی یعنی چی؟ یعنی مقتضی برای این حکم وجود دارد اگر زن بر خلاف وجود نداشت. خیلی جالبه. خیلی الان اینا رو که داریم میگیم، اینا رو ما هم همینو میگیم، شیعه هم همینو داره میگه. شما وقتی اماره به واقع اصابت نمیکنه، خلاف واقع داره میگیم، میگیم آقا حکم شرعی تو واقع هست، ما دسترسی بهش پیدا نکردیم، این برای ما منجز شد. فقط تنها فرقی که شیعه با معتزله پیدا میکنه اون ایجاد مصلحت غالب بر مصلحت واقع در فعلیت، اینه که فعلا اختلافش ظاهرن، که حالا اونا باید ببینیم مسئله سلوکی چی میگه تا بعدش ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. پس این قسمت رو داشته باشیم که قشنگ اتفاق چی بود بفهمید. مرحوم مظفر ظاهر کلامشون این بود که این مصلحت در واقع ایجاد میشه و نتیجه این ایجاد این مصلحت در واقع تبدل واقعه، یعنی انگار اون واقع قبلی از بین میرود، واقع جدید ساخته میشه به وسیله مصلحت سلوک اماره. ظاهر کلام مرحوم مظفر اینه، ولی ظاهر مرحوم شیخ اینه که مصلحتی که در واقع درست میشه جای مصلحت حکم نمیشینه، جای مصلحت فعلیت حکم میشینه. جزایشون قائل به، من بازم میگم میشه اینها رو هم با یه تسامحی مثل کلام مرحوم مظفرش کرد، من میتونم همین الان یه طور توضیح بدم که کلام مرحوم مظفر تو این در بیاد. شده کار سختی نیست، ظاهرش رو دارم میگم. ظاهر کلام مرحوم شیخ اینه که نه، تبدل واقع نیست، تبدل فعلیته. تبدل واقع نیست، تبدل فعلیته. ظاهرش اینه. لذا ایشون میگه حکم شعنیه. یعنی چی؟ یعنی این که بله نه نه ریشه در اون نداره. توضیح میدم الان فعلیت و واقع رو توضیح میدم یه خورده تا ببینیم چی میشه. یه مصلحت جدید ایجاد میشه، واقع باقی میمونه، یه مصلحت جدیدی ایجاد میشه که اون مصلحت جدید میشه تکلیف من مکلف. نه واقع جدید نگی، یعنی دوتا واقع نداریم. خب پس نکته دیگه همینه. نه پس اگر بخوام نه این نکته داشته باشیم، من تفاوتی که میخواستم با مرحوم مظفر بدم همین بود. گفتم مرحوم مظفر طوری توضیح میده، میگه تبدل واقع، انقلاب واقع. یعنی چی؟ یعنی واقع سابق تموم شد، واقع جدید ساخته شد. این غلطه به نظرم. به نظر مرحوم شیخ این آن معتزله چنین چیز رو نمیگه. اینها دارن میگن که به وسیله اماره یک واقع جدیدی ساخته میشود که این واقع جدید که حالا شما علم پیدا کردید، یعنی به اماره که دارید عمل میکنید، یک مصلحتی ساخته میشود. این جمله را همین الان بگم، این به درد مسئله سلوکی میخوره. ببینید ما وقتی این جمله رو، خیلی به نظرم جمله مهم و ارزشمندی، ما وقتی ادعای تولید مصلحت میکنیم، بدونید مصلحت حکم میسازه. دقت کنیم، اگر ما گفتیم سلوک اماره مصلحت ایجاد میکند در واقع، مصلحت خب مگه حکم چطوری درست میشه؟ حکم هم بر اساس مصلحت درست میشه دیگه. مصلحت حکم درست میکنه. مثلا من به شدت قائلم به این نکته که مصلحت سلوکیه چنین حرفی را نمیزند که سلوک اماره مصلحت تولید میکند، و الا اگر قائل بشیم که سلوک اماره مصلحت ایجاد میکند، مصلحت یعنی حکم ایجاد میکند. ولی معتزلی داره میگه مصلحت ایجاد میکند. مثلا یعنی چی؟ مصلحت اون مناسباتیه که مثلا تو واقع وجود داره برای اینکه یک کاری بشه یک کاری نشه. منظورتون رو نمیفهمم. مصلحت نه نه حالا میرسه اون مسئله سلوک. فعلا معتزله رو بریم. معتزله میگن که عمل به اماره مسئله ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی در واقع اثرگذار است، اثری ایجاد میکند، یک امر مثبتی ایجاد میکند. سلوک اماره وقتی سلوک اماره مسئله ایجاد کرد، حکم ایجاد میشه. برای همین جمله فعلیت رو میخوام. خب این حکم نسبت به حکم واقعی چه چیزی پیدا میکنه؟ رابطه این حکم، این جای حکم واقعی نمیشینه، این حکم واقعی رو نابود نمیکنه. این حکم فقط چون ما الان به اون حکم علم داریم، مانع فعلیت حکم واقعی میشه، مانع فعلیت حکم واقعی میشه. بله حکم تولید میشود با عمل به اماره، با سلوک اماره. معتزله رو دارم میگم، مصلحت جدید درست میشه، در واقع مصلحت جدید حکم جدید تولید میکنه. حکم جدید چون الان این حکم جدید رو شما میدونید، این همون نقطه تفاوت، در واقع نقطه یه که شیعه به هیچ وجه اینو نمیپذیره که عمل به اماره در واقع حکم تولید میکنه. اینو قبول نمی کنه، مصلحت ایجاد میکند که یعنی حکم تولید میکند. اینو شیعه نمیپذیره، در واقع چنین اتفاقی بیفته. خب یه مسئله جعل حکم مماثل داریم، یه مسئله سلوکی داریم، همه اینا رو باید کم کم اینا رو ببینیم اینا داره چه اتفاقی میفته توی شیعه، پس این حرفا چیه. پس یه بار دیگه من یه توضیح کوچولو فقط بدم، این میشه که معتزله قائلن که سلوک اماره در واقع مصلحت ایجاد میکند، فرمودن که لکن مصلحت رو فرمودن به حیث و یکون و قیام الامارت مخالفه مانعن ان فعلیت الحکم به لکون مصلحت سلوک حاضر نما غالبتن الا مصلحت الواقع. این کاملا تو هم عرض مصلحت واقع قرار گرفته. وقتی هم عرض مصلحت واقع گرفت، غلبه میتونه پیدا کنه. اگر در طول باشه که نمیتونه غلبه پیدا بکنه، که این هم عرض قرار گرفته، حکم تولید شده، این حکم به فعلیت رسیده، این شعنی مونده. پس آقایون اخبار، آقایون معتزله قائل به تبدل واقع نیستن، قائل به تولید یه حکم جدید در واقع که اون حکم جدید مانع از فعلیت حکم اول می شود. همین مقدار تبدل و انقلابی وجود ندارد در واقع. این نکته بود که من تأکید داشتم که تو فهم کلام معتزله داشته باشیم. و هازا ایزن کل اول، ایشالله ادامهشو فردا ادامه میدیم که بتونیم با یه شیب خوبی وارد مسئله سلوکیه بشیم انشاءالله، که میشه اون از سالسی که پایین همین صفحه 114 مرحوم شیخ مطرح میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.